بسم الله الرحمن الرحیم.
تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق، فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا فاطمه، یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابی های رسول،
یا زهرا،
ای دختر خیر انو،
یا
آینه نور خدا، ای بهترین پیک و پیام.
مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت نور فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می کند. آدرس سایت www.nurfatima.org، آدرس ایمیل info@nurfatima.org، تلفن تماس 2098-912-7-599-599.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا الله من أنصاره وأشياعه ومحبيه وخدامه. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكودن عليهم سبعا ضاريا. مولا امیر المؤمنین سلام الله علی سه اصل در ارتباط حاکم با مردم، که این سه اصل اصول کلی روابط انسان ها با یکدیگر هست، چه هیئت حاکمه باشه با توده مردم و چه خود مردم با هم. این سه اصل رو مولا در به ترتیب هم بیان فرمودن. اولین اصل، اصل محبت به مردمه، یعنی هیئت حاکمه باید نگاهشون به مردم نگاه محبت باشه. اصل دوم اصل عفو و گذشت هست، و اصل سوم اصل عدالت. اون چه که اسلام دعوت کرده انسانها رو رسیدن به نقطه محبت به یکدیگره. امروزه در دنیا آرمان همه بشر اصل عدالت، اصل عدالت اصل سوم در تفکر اسلامی. مهمتر از عدالت باید بین انسان‌ها برقرار بشه. عدالت یعنی هر کی به حق خودش برسه، اما از حال یکدیگر خبر ندارن. محبت اینه که حق من هم برای تو. و همان گونه که
خودم را میبینم تو را میبینم، همان گونه که خودم را میخواهم تو را میخواهم، همان گونه که نمیخواهم آنچرا که برای خود نمیپسندم برای دیگران هم نمیپسندم. این اون نقطه و قله مرتفعی است که اسلام در روابط انسانها با یکدیگر و در روابط هیئت حاکم با مردم طلب میکنه و جستجو میکنه و میخواد از مردم. و این نقطه، نقطه بسیار با اهمیتی است. قبل از اینکه سه تا اصل رو توضیح بدیم و تحلیلش بکنیم بر اساس این نامه، من لازم میدونم یک چند نکته ای رو به عنوان مقدمه در زمینه حقوق بشر اسلامی عرض کنم. در اسلام حقوق بشر و حقوق انسانها صرفاً جنبه عرفی و اجتماعی نداره، جنبه قدسی هم داره. یعنی این که اگر کسی به حقوق انسانها تعدی و تجاوز بکنه، نه تنها یک خلاف قانون رو مرتکب شده، بلکه گناه کرده و در پیشگاه حضرت حق عقوبت میشه. صرفا این نیست که نظم اجتماع رو به هم زده و یه کار خلاف اجتماعی کرده، با پرداخت یه جریمه یا یک مجازاتی تمام میشه، نه اینطوری نیست، بلکه یک گناهی مرتکب شده و باید مجازات بشه. در روایات هم داره، در آیات قرآن هم هست، حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه در یکی از خطبه ها میفرمان و اما الظلم الذی لا یترک، ظلمی که خدا ظالم رو رها نمی کنه، ظلمی است که مردم به هم دیگه میکنن. والقصاص هناک شدید، مجازات در آخرت شدیدتر از این دنیاست. اینطور نیست که اگر کسی در اینجا مال کسی رو خورد، آبروی کسی رو ریخت، تو محاکم قضایی که میرن میگن مالش رو برگردون دیگه، خیلی کاری که انجام بدن و یه سوء پیشینه‌ای برای فرد میشه. اما اونجا باید تمام پیامدهای مال مردم خوردن و پاسخ شود. ای مالی کسی رو خورد، تو این مال خوردنها زندگی طرف متلاشی شد، ناراحتی‌های روحی و روانی به خود و خانوادش وارد شد، تمام اینا رو باید اون عالم تقاص پس بده. پس حقوق بشر صرفاً یک امر قراردادی عرفی نیست، بلکه یک امر قدسی است از دیدگاه اسلام. این اولین نکته. و اگر کسی تعدی کنه گناه کرده. نکته دوم، زمینه ارتباط با حضرت حق این است که فرد به حقوق انسانها تعدی نکنه. مطلب اولی بود که اگه تعدی کنه گناهه، مستحق عقوبت اخرویه. اینجا میگه اگه تعدی کنه نمیتونه ارتباط زیبایی با خدا داشته باشه. عالی ترین ارتباط های خاشعانه و خاضعانه و عاشقانه با حضرت حق در گرو این هست که فرد حقی از حقوق مردم به گردنش نباشه، فرد به حقی از حقوق مردم تعدی نکرده باشه. چطور حاجی ها میخوان برن مکه، میرن حلالیت میطلبن؟ چون مکه که میخوان برن با خدا میخوان ارتباط داشته باشن، و در این ارتباط اگه دلی رو آزرده کردن، حقی رو پامال کردن، نمیتونن اون ارتباط رو داشته باشن. این مال حج نیست، مال همیشه هست. چقدر مهم حقوق بشر در اسلام. اگه کسی تعدی کرده نمیتونه اون صفای باطن و اون حالتهای محبتی رو، میگه چرا حضور قلب نداریم، ببین چیکار کردیم در رابطه با انسان ها که حضور قلب نداریم. حضور قلب که با ذکر و ریاضت و گرسنگی اینا به دست نمیاد، فرمول داره. ببینیم چه مانعی در بین بوده که قلب حاضر نبوده، چه تعدی و چه ظلمی نسبت به انسان ها از ما صورت گرفته که حال دیگه نداریم در عبادت. پس این نکته دوم در اهمیت حقوق بشر. مسئله سوم این است که حقوق که وقتی برای بشر و انسان وضع می شود، این فرع شناخت از بشر و انسانه. مثلا ما بر اساس شناختمون از حیوانات یه حقوقی برای حیوانات قائلیم. بر اساس شناختی که پیدا می کنیم از محیط زیست یک حقوقی براش قائلیم، که مثلا قبلا این شناخت نبوده، حقوق هم نبوده، یعنی بوده ولی بهش قائل نبودن. وقتی میخوام حقوقی برای بشر تدوین کنیم، اول باید بشر رو تعریف کنیم. حقوقی که امروزه دنیا برای بشر قائل هست بر اساس شناختی که از بشر داره و این حقوق بسیار پایین و محدوده، چون بشر رو یه موجود خاکی و مادی میدونن. با مرگ پروندش تو این دنیا بسته میشه، پس این موجود، این انسان، حقوقی که براش قائلن حقوقی است مربوط به زندگی دنیایی او. حق آزادی داره تو دنیا، حق این مسکن، حق خوراک، حق پوشاک، حق نمیدونم حقایی که همه جا گفتن مورد زندگی دنیایش، که دنیا میخواد زندگی کنه این حقوق رو داره. اما اسلام میگه آقا جون، انسان موجودی است دو ساحتی و دو بعدی. یک بعدش مادی است و حقوق مادی رو داره، قبول داریم ما اونا رو. اما بعد و ساحت دیگریش بعد معنوی است. حقوق معنوی در کدام یک از کتاب‌های حقوق دنیا ذکر شده؟ انسان علاوه بر این که حق بشر، حق حیات دنیایی داره، حق حیات معنوی و اخروی هم داره، اونا رو هم باید ملاحظه کرد. لذا حقوق بشر اسلامی هر آنچه که در حقوق بشر عادلانه دنیا هست رو قبول داره، مازاد بر اون بر اساس شناختی که از انسان داره حقوق بیشتری چون حق کرامت انسانی برای انسان قائله. اگر امروزه در دنیا کسی غیبت کسی رو کنه، طرف هم خبر نداره، قابل پیگیری نیست، اینها مالو غیبت کردیم دوریم، اسلام میگه حق به غیبت نداری، تو حق نداری عیب کسی رو برای کسی بازگو کنی. بسیاری از حقوق هست که اینها حقوق انسانی هست و در مجموعه قوانین حقوقی دنیا مورد توجه قرار نگرفته، ولیکن اسلام به اینها توجه کرده. رساله حقوق امام سجاد بخش عظیمی از این حقوقهای مورد غفلت در مجموعه حقوقی دنیا بیان شده. خب این نکاتی بود که به نظر می رسید قبل از بیان اصول سگانه ارتباط با مردم که اسلام گفته به این نکات توجه بشه که حقوق بشر در دید اسلام چگونه است و چقدر عالی است. خب اولین نکته اصل محبت. هم آیات شریفه قرآن و روایات بسیار زیاد هست که انسان ها باید همدیگر رو دوست داشته باشه. این مقدارم سخته، و تواصوا به صبر و تواصوا به مرحمه، به رحمت به یکدیگر وصیت شده. التودد الی الناس نصف العقل، محبت به مردم نیمی از عقل و خردمندی هست. یا بنی، امیر المومنین می فرماد در نامه سیه، اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین غیرک، خودت رو میزان قرار بده در روابطت با دیگری، اون چه برای خودت دوست داری برای دیگران هم دوست داشته باش، اون چه برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. یه همون رابطه محبت آمیزه. خب این اصل محبت. خب ببینیم حضرت امیر این اصل محبت به انسانها رو در این عبارت چگونه بیان کرده در نامه 53 به مالک اشتر. من عبارت رو میخونم، ترجمه میکنم، بعد توضیح میدیم. دیگه شیوه برنامه ما به این شکل خواهد بود. اشعر قلبک الرحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف به. دلت رو آگاه کن، یعنی این امر زبانی نباید باشه، قلبی باید باشه. انسان تو دلش آدم ها رو دوست داشته باشه. بنده های خدا، آدم اگه خدا رو دوست داره باید بنده‌هاش هم دوست داشته باشه. گفت عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اگه او رو دوست داری، آیات خدا، نشانه های خدا، مخلوقات خدا، هر چی که بوی از او میده باید دوست داشته باشه. نمیشه. لذا فرمود دلت باید به این مسئله برسه، زبانی نباشه. چی؟ رحمت به مردم، محبت به مردم، لطف به مردم. این سه تا کلمه رحمت، محبت، لطف توضیح داره. چون خیلی از شارحین یعنی کلان این سه تا رو یک کلمه مترادف دونستن، یعنی دلت رو پر کن از محبت به مردم. بله هر سه معنای محبت میده، اما یک اختلافایی هم با هم داره، توضیحش رو عرض خواهم کرد چون ترجمه الان میخوام بکنم. دلتو پر کن از رحمت و لطف و محبت به مردم. ولا تکونن علیهم سبو انزاریا، نسبت به مردم مانند درنده شکاری نباشه. زاری یعنی شکاری. تقتن مؤکله هم منتظر فرصتی که بخوره شکارشو. اینجوریه دیگه، درنده ها یه گوشه کمین میکنه، موقعیت پیش بیاد شکار کنه. میگه حاکم نباید این طور باشه که در منتظر شکار فرصتها برای چپاول مردم باشه. بعد حضرت میفرماد این حقوق بشر امیرالمؤمنین، فانهم صنفان، مردم در زیر چتر حکومت تو دو گروه هم. یک، اما اخل لک فی الدین، یا برادر دینی تو هم، او نظیر لک فی الخلق، یا در ریخ و شکل شبیه تو هم. یعنی چی این عبارت؟ یعنی هیچ وجه مشارکت و مشابهتی با تو ندارند جز اینکه قیافه شون مثل توه، یعنی انسان هم. یعنی نه هم حزبی تو هم، نه هم مذهب تو هم، نه هم فکر تو هم. حضرت میگه هر دوی اینها مساویه. چه کسی که با تو در تمامیت هماهنگی و تلاعمه، اخون نکفدین، برادر دیدیته، یعنی در واقع فکر و اعتقادش و همه چی با تو یکی. چه اون کسی که هیچ جهت مشارکتی نداره الا اینکه در ظاهر مانند توست، یعنی به اصطلاح دو گوش و دو چشم و یه سر و اینا، هم اینجوری. این دو گروه در برابر حاکم مساوی هم و از حقوق شهروندی مساوی برخوردارند. خلخال از پای زن یهودی سرقت شد، فرمود مسلمون ها از این قصه بمیرن جا داره، فرق نمیکنه چه از پای زن مسلمان یا از پای زن یهودی. حقوق انسان ها تفاضل بردار نیست، به یکی چون مسلمون بیشتر اون یکی کمتر، نه مساوی مساوی. امیر المؤمنین وقتی در محکمه حاضر میشه، قاضی، حالا حضرت به عنوان چی آمده اونجا؟ و یک نفر حضرت کشیده دادگاه میخواد محاکمه کنه، شکایت داره. قاضی وقتی میخواد یک ذره سلام بکنه، سلام السلام علیکم، امیر المؤمنین اعتراض بکنه، چرا بین من و این یهودی در سلام کردن فرق گذاشتیم؟ خلیفه مسلم، رسول الله، امیر المؤمنین، بله اینجا مساوی. حق نداری با من نرمتر و با احترام تر صحبت کنی. بولا در زشت نمیره این مسئله. اما اخو لک فی الدین او نذیر لک فی الفرد. خیلی حرف بلندی. هیچ بچه مشابهتی ندارن جز این که ریخت ظاهریشون مثل تو انسان. خب اما تحلیل عبارت اول این نامه، که دل تو پر کن از محبت و لطف و رحمت به مردم، این سه تا واژه چه فرقی با هم داره؟ یه مثال باید بزنی. محبت یه امر درونیه، پدر فرزندش رو دوست داره، شوهر همسرش رو دوست داره و بالعکس، اما ابراز ممکنه نکنه. اینجوری نیست؟ دوست داره ولی نمیگه، هیچ نشانی از محبت از خودش بروز نمیده. تو عاشقام گاهی اینجوریه، طرف عاشقه ولی نمیگه که من عاشق. اون داستان داش آکل که مال صادق هدایت هم هست اونجا داره، که بله یکن لوتیای شهر یه تاجری میخواسته بره مسافرت و مونده بوده زن و بچهشو دست کی بسپره؟ به دست یکی لوتیای شهر میسپره محله. اما لوتیای قدیم میگه اینا با مرامن دیگه، میسپره دست اونا میره، اتفاقا میره و مسافرت طول میکشه و در خلال مسافرت هم میمیره تمومشه. زن و بچه این دسته این لوتی بودن. این لوتی دختر این طرف رو میبینه خاطر خوش میشه ولی لب باز نمیکنه. شبا میامده با اون قناری داشته، کبوتری چید قناری داشته، با اون حرف میزده، توتی داشته، توتی با اون توتی حرف میزده و رازشو به اون میگفت. این دختر رو شوهرش میده، جهاز براش تهیه میکنه، همه کاری براش میکنه، کسی خبردار نمیشه که عاشقه اونه. تا بعدن که میمیره میرن توتیه رو میبینن که بله توتیه راز اینو برملا میکنه. حلقات کسی عاشقه، محبت داره تو دلشه، بیرون نمیاد. این محبت. اما اگر این محبت بخواد ابراز بشه، دو تا شکل ابراز داره. شکل اول، شکلی است که محبوب توقع اون ابراز رو داره. مثل اینی که فرزند میگه خب بابای من منو دوست داره، توقعش اینه که خب مدرسه خوبی بذاره، پول تو جیبه خوبی بهش بده و همین توقعی که معمولا داره. وقتی این توقع برآورده بشه اسمشو میذارن ابراز محبت درونی. میگه منو دوست داری؟ ها؟ علامت دوستی این است که محبت رو ابراز کنی. ابرازش اینه که اونی که من از تو میخوام، اونی که من از تو توقع دارم را برآورده بکنی. و تو هم کردی، پول تو جیبی ما دادی، فلان فلان، خوب خوبه. اسم اینه میذارن رحمت. رحمت ابراز محبتی است که محبوب توقعش رو داره از محب خودش. حالا اینا رو میگیم مثال تا بریم تو بعد حکومتی ببینیم قصه چه قراره، چون نامه نامه حکومتیه. لطف ابراز محبتی است که محبوب فکرشو نمیکنه، توقعشو نداره، اما محب انجام میده. دیگه این بچه از باباش خونه دیگه توقعشو مثلا نداره یا یه ماشینی بخره. یه روز از در وارد میشه یه ماشین برات خریدم، اسپی نمیذارن لطف. دقت فرمودید؟ انسان هم در ارتباط با خدا اینجوریه، یه موقع رحمت رو میبینه، رحیمون به عباده، خب چیزایی از خدا میخوان، خدا بهمون میده. لطف اینه که فکرشو نمی کردیم خدا یه چیزایی به ما داد، فکرش هم نمی کردیم. لطفه. فکر نمی کردیم این مشکل حل بشه، من حیث لا یحتسب حل شد. لطفه. و کم لله من لطف خفی یدق خفاؤه عن فهم ذکی. نمیفهمم کشکه. لطف خداست. حالا اینو بیاریم تو سطح حکومتی. مولا به مالک اشتر میگه مردم و قلبن دوست داشته باش و رحمت و لطف بکن. یعنی این دوستی به مردم باید بروز خارجی پیدا کنه. هی نیاد تو سینه بزنه ای مردم ما قربونتون میریم و دوستتون داریم. اینا کاری نمی کنه. پدر به بچه من خیلی تو دوست دارم، تایی دلش میگه که اگه دوست داری بچه را پول میخوام به من بدی، باید نشون بدی دوستی تو. رحمت ابراز محبتی است از هیئت حاکمه که توده مردم توقع او را از هیئت حاکمه دارند. آموزش رایگان میخواد، خیابونای خوب میخواد، هر چی که در عرف روز جامعه یک اجتماع از هیئت حاکمه خودش توقع معقولی داره، برآورده شدن اون توقع، توجه به اون توقعها رحمت به مردم هست. خیلی قشنگه. لطف اون کارهایی است که هیئت حاکمه برای مردم میکنه و مردم توقعشو ندارن ولی باید انجام بده، نشانه محبت. لذا همه این نامه رو کنار بذاریم، یعنی قبل و بعدش رو بشوریم، همین دو سیه صد دو صد بسه. تکلیف رو مشخص کرده، هرچی هم قبل و بعد میاد بر همین محور هست که هیئت حاکمه و حاکم جامعه اسلامی و حاکم هر جامعه ای باید مردم دوست باشه و این لقلقه زبان نباشه و بروز خارجی پیدا بکنه و انتظارات معقول مردم برآورده بشه. این حکومت امیرالمومنین. این علی به مالک میگه اینجوری باید باشه. خب عبارت بعدی اشاره به اصل عفوه که مولا میفرماید، اصل محبت. محبت امر ابتدایی است، انجام میده طرف، احسان میکنه. ان الله یامر بالعدل والاحسان، خدا امر به عدالت و احسان میکنه، نیکی به مردمه. رحمت و لطف همون احسان میشه، بروز محبت. اما اصل دوم اصل عفو بود، گذشت بود. انسان یه موقع به کسی محبت میکنه، یه موقع نه، مقابل او به او دشمنی میکنه. ما در مقابلش دشمنی نکنیم، گذشت بود. عفو خیلی اینا مهمه، چون عفو در ضعف ارزش نیست. این غربیا کتابای اخلاق که نوشتن گفتن اخلاق محصول ضعف انسان هاست. طرف نمیتونه حقشو بگیره، عفو میکنه، چیکار کنه؟ صبر میکنه، چیکار کنه؟ اینا نمیدونن در نظر اسلام اینا ارزش اخلاقی نیست. کسی که نمیتونه به حقشو بگیره و عفو میکنه، این عفو ارزش نداره که. عفو هنگام قدرت بر انتقام ارزش داره و این نشانه ضعف نیست. میتونم انتقام میگیرم؟ نمیگیرم. اینو شاید عرض کردیم در بعضی از جلسات که آمدن خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه. حالا سیره پیغمبر رو بخونید، سیره اهل بیت رو بخونید، همش بر اساس عفو با دشمناش. پیامبر اکرم وقتی فتح میکنه مکه رو میبخشه، همه رو اعلام عفومی. امیرالمومنین تو بصره وارد میشه، بعد از فتح بصره میگه منن تا علی اهل بصره کما من در رسول الله علی اهل مکه، من بر اهل بصره منت گذاشتم، همه رو بخشید، همون گونه که رسول الله بر اهل مکه بخشید. عفو. هند خیلی جالبه، زنا میان زمان پیغمبر بیعت میکنه و پیغمبر هند زن ابی سفیان هم داخل زناست، کسی سبب قتل حمزه عموی پیامبره با اون قساوت. یه نقابی به چهرش زده هند که شناخته نمیشه. وقتی میاد موقع بیعت، پیغمبر میگه بیعت میکنم به شرط اینی که مثلا مال کسی رو نخورم، یکی که نام میبرم. ایه تبصره میزنه، یه خودشو لو میده، میفهمن که این هنده. پیامبر میخندن میگن تو هند هستی؟ یاره من هندم. حالا پیغمبر نه مذمتش میکنه نه توبیخ میکنه، به پیغمبر میگه خب تو بزرگواری از ما ببخش. پیغمبر هیچ عکس العملی به اون نشون نمیده و بعدم بیعت میکنن با همه زنایی که اونجا بوده از جمله هند. اسلام دین شمشیره. شخصی رو آوردم پیش امیرالمومنین، اینو میخواستم عرض کنم. گفتن آقا به شما فحش داده، گفته علی رو میخوام بکشم. حضرت فرمود آزادش کنید. گفتن آقا میخواد شما رو بکشه. حضرت فرمود حالا که نکشته، احساس قبل از جنایت نمیشه که. گفتن آقا فحاشی کرده به شما. فرمود انما هی سبتون به سب و انا افوت عن. دشنام جوابش دشنامه، من هم ازش گذشتم. عفوه. قصاص که در اسلام جزء احکام خشنیست که دنیا سر صدا را انداخته که قصاص، چرا اسلام قصاص گذاشته؟ حالا یه سوال میکنیم از دنیا، آیا تونستند با احکام حقوقی که دارن جنایت و قتل رو از جامعهشون بردارن؟ اگه قاتلی قصاص بشه امنیت تو جامعه برقرار میشه. شما همیشه سطح ظاهر جنایت رو میبینید، سطح باطن رو که نمیبینید. که یه مثال بزنم براتون، یه جا زلزله میاد، آمار چیه؟ میگن آقا 100,000 نفر کشته شدن، همه وحشت میکنن. 100,000 نفر کشته شدن؟ خب بالاخره یه روز همه میمیرن، این که وحشت نداره. 500,000 یتیم و بی خانمان وحشت داره، اینه کسی نمیبینه که؟ میبینه کسی اینو؟ بچه های الان بی پدر بی مادر، زنان بی شوهر، گرسنگی ها، یک عمر محرومیت ها، اینا تو آمار مگه میان؟ اینا مگه نشون داده میشه؟ این سطح پنهان یک به اصطلاح رنج و عذاب هست که در هیچ جا نشون داده نمیشه. اما در مورد آمار مرده ها همه وحشت میکنن که اونا وحشت نداره، بخیر روز آدم ها میمیرن دیگه، مرده که مرده دیگه، چیزی الان نیست بخواد حس بکنه. اینه داشته باشه، مثال زدم، این مثاله. اگه یه قاتلی رو میخوان بکشن همه حس ترحم پیدا میکنن، ولی اون سطح پنهانی که جامعه شبها طرف با استراب تو خیابون میره، با استراب میخواد بخوابه، با استراب داره زندگی میکنه، اونا رو کسی آمار نمیکنه، نشون نمیدن، خبر اینا ندارن. ولی اگه قاتل بدونه بابا قصاص میشی تو، قتل از بین میره تو جامعه، آدم کشی کنار میره، آدم ربایی کنار میره. کدام سیستم حقوقی در دنیا که دم از ترقی و نمیدونم دموکراسی در حوزه حقوق میزنه توانسته است آدم ربایی و آدم کشی و قتل و جنایت رو با سیستم حقوقی خودش از بین ببره؟ نه با فرهنگشون تونستن از بین ببرن، نه با سیستم حقوقشون. اسلام فرهنگ اخلاقیش همین کارو میکنه و سیستم حقوقیش همین رو از بین میبره. و اون قصاصه. اما همین قصاص سخت رو، سخت هم نیست، مقابله به مثل فرموده به شخصی که میخواد قصاص بکنه، گفته اگه ببخشی به تقوا نزدیکتره. همین حکمی که خیلی جنجال به پا کرده همون ادامهش میگه آقایی که میخوای قصاص بکنی، این حقش حق قصاص میشه. ولی ما بنا داریم آدم ها تربیت بشن، اگه تو ببخشی و این تربیت میشه ببخشش، قصاص نه. ما میخوام جامعه سالم داشته باشیم، با عفو اگر سلامت به دست میاد عفو میکنیم و اونم بهتر، اقرب التقوی. این است که اصل عفو در اسلام یک اصل مسلم دینی هست که در تمام عرصه ها، حتی در نظام سنگین مجازات های حقوقیش هم جاریه. اصل عفو حتی حدود که حق الله، حدود قصاص حق الناسه. کسی چه کسی رو کور کرده باید کور بشه، کسی آدم کشته کشته بشه، اما حدود چیه؟ حق الله. مثل حد زنا، حد لواط، اینا رو قاعده درست کرده به نام تدرع الحدود به شبهات، یعنی با شبهه حاکم یک کاری کنه حد زده نشه، هی بره طرف عفو. شما نگاه کنید زمان امیرالمؤمنین، زمان پیغمبر، زمان امیرالمؤمنین چه حدی جاری میشد؟ خیلی نادر بوده، طرف خودش میامده اقرار میکرده، اونم این ازاد ردش میکرده که بره، دو مرتبه میامده، دو مرتبه میامده. حتی میفرموده اگر کسی مرتکب این گناه ها شد توبه کنه بهتره تا حد برو جاری بشه. دینی که در واقع با این لطافت هم واقع بینه هم لطیف عمل میکنه در این واقع بینی، ببینید چجوری تو دنیا متهم شده و چه سیستم های ناکار آمده حقوقی اومدن در واقع به عنوان سیستم های مترقی معرفی شدن که اصلا هم زیر ساختی از اخلاق ندارن، فقط تو پسند و عرف و جامعه در واقع شکل گرفتن. خب حالا حضرت میاد میفرماد که مالک اصل دوم در ارتباط با مردم اصل عفو و گذشته. عبارت رو بخونیم. اول مقدمه حضرت میفرماد یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل و یعط و یعطا علی ایدیهم فی الامد و الخطر. مالک بدون از مردم لغزش هایی صورت میگیره، گاهی اوقات سستی ها و خطاهایی از اینها بروز و ظهور پیدا میکنه. حالا انواع و اقسام داره، میتینگ میدن علیه دولت حرف میزنن، اعتراض میکنن یا اشتباهاتی رو انجام میدن، چی کار بکنین؟ فاعته من عفوک و صفحک مثل الذي تحب و ترضى ان يعطيك الله من عفوه و صفحه. تو در برابر این لغزش مردم چه به اونها بده؟ تعبیران قشنگه وا، میگه اعتهم، خیلی قشنگه، نمیگه عف کن، همچی حکمی هم صحبت نمی کنه ازن، میگه عطا کن به اونها عفو خودت را. اونا به تو بدی کردن، تو به اونها خوبی هدیه بکن و عطا بکن، بگذر ازش. چقدر ائمه ما مظلومن، چرا ما سیره ائمه‌مون اطلاع نداریم؟ اینه که میگم ما تو تمام لحظات و سکنات و حالات ائمه دونه دونه مشهوده. اینا حرف نیست، اینا قصه نیست، اسلام هرچی گفته نمونه هاش هم داره. ببینید قرآن وقتی صحبت از آرمان ها میکنه، به اصطلاح امروزی یا ایدئال ها میکنه، نمونه هاش هم ذکر میکنه، میگه بیا ببین ابراهیم، ببین اسماعیل، ببین یوسف، ببین این، ببین مؤمنین، نمونه میاره. اینا واقعیت، انسان میتونه اینجوری بشه. بعضی هم میگن آقا این حرفایی که میزنید، خیلی هم میگن این حرفا قشنگ هم هست خوبه، اما عملی نیست. سوال چرا عملی نیست؟ دنیا هر چی رو بخواد که داره عملی میکنه. چرا عملی نیست؟ راهکار داره برای عملی شدن. همه عملیه. بشر خشونت رو تجربه کرده، محبت رو تجربه نکرده، لذا محبت براش یک امر دست نایافتنی شده. با تکنیک خشونت کارش رو پیش برده، با تکنیک محبت رو تجربه نکرده. متولیان دین، متولیان حکومت باید این تکنیک رو به مردم یاد بدن، مردم تجربه بکنن اینها رو. باید از بزرگانشون محبت ببینن، محبت یاد بگیرن. میگن بچه ها تو خونه رفتارشون واکنش نکنش. یعنی چی؟ یعنی پدر و مادر هر شکلی هم بچه همون جور میشه. چرا بچه فوش میده پدر و مادر میدن؟ چرا بچه عصبانی؟ اونا عصبانی هم. چرا بچه آرومه؟ اونا آرومه. چرا مردم اینجوری هم؟ باید دید متولیان جامعه چجوری هم. راه داره همه اینا. به همین جهت حضرت بفرد اعتهم در مقابل این لغزش ها، تو عف و صفح و گذشت رو و شطر دیدی ندیدی را به اونها عطا بکن. همان گونه که دوست داری و میخواهی که خدای تو در برابر لغزش های تو عف و گذشت را عمل بکنه، تو هم در بالا قرار گرفتی، همین کار کن. فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ، تو بالا دست مردمی، ولی یه امر تو که علیم هست بالا دست توست و خدا بالا دست همه ماست. و بدان که خدا ای مالک اشتر امروز تو رو به وسیله مردم داره امتحان میکنه. امتحان هر کسی به یه چیز، یکی با زن امتحانش میکنه، یکی با پول، یکی هم با قدرت. یه موقعیتی در اختیارت گذاشتن، امتحانت با همین موقعیته. مدیر شدی، تو مدیری امتحانت میکنن. آقا شدی، تو آقای امتحانت با همین مردم. و قد پاک بهم ولا تنسبن. حالا امیر المؤمنین این حقوق انسانها رو، اون جنبه قدسیشو اینجا میخواد اشاره کنه. فرمود محبت بکن، عفو بکن. خب لازمه محبت این است که حقوق مردم رو پاس بداره و وظائفش رو نسبت به مردم انجام بده. اگر ندهد چه اتفاقی میفته؟ حضرت میفرماد در اون موقع اعلام جنگ با خدا کرده. اینجا طرف حساب صرف مردم نیستن که بریزن تو خیابون تظاهرات کنن، راضی بشن یا نشن. تو هم بگی که حالا هر چی میخوام مردم بگم بگم. نه، تو منطق دین کسی که حقوق مردم رو و هیئت حاکمه که حقوق مردم رو رعایت نمی کنه با خدا طرفه. و حضرت میفرماد اعلان جنگ با خدا کرده، خیلی حساس و خطرناک. لذا می فرماید امیرالمومنین ولا تنسبن نفسك لحرب الله، خودت رو در معرض جنگ با خدا قرار نده. فانه لا ید لك بنقمت، تو در برابر نقمت خدا قدرتی نداری، فرار نمیتونی بکنی. سر مردم رو گول زد، شیره مالیدین، گولشون زدین، به هر کیفیتی حکومت کردی، خیلی خوب، مگه خدا ولت میکنه؟ مگه میشه آدم از دست خدا فرار بکنه؟ ولا یمکن الفرار من حکومتک، مگه امکان داره فرار از حکومت الهی؟ مگه میشه؟ به هر جا که بری به طور خدا میفتی، توان مقابله با حق رو که نداری که. ولا غنا بک عن عفوه و رحمته، از عفو و رحمت خدام که بی نیاز نیستی. خب اگه نبخشه تو رو چی کار میخوای بکنی؟ لذا مولا دو مرتبه تأکید میکنه، حالا که اینجوریه، حالا که رعایت حق مردم گذشت در برابر مردم ارزشه، و اگه اینا رو نکنی اعلام جنگ با خدا کردی، تو جنگ با خدام شکست میخوری، خدا گیرت میندازه یه موقعی، حالا که اینجوریه. این دوتا جمله خیلی بلنده. ولا تندمن على عفو ولا ترجحن به عقوبه. ای کاش اینو تیتر بکنن، تابلو بکنن، پوستر بکنن، نمیدونم پخش کنن تو همه دنیا. این دوتا کلمه خیلی مهمه. حضرت میگه اگر سیاست عفو رو پیشه کردی، هیچگاه از عفو پشیمان نشو که چرا بخشیدم. مجازات پشیمانی داره، عفو که پشیمانی نداره. دو، ولا تبجهن به عقوبت، اگر در جایی مجبور شدی که مجازات کنی، خوشحال نشو از این مجازات. شلاق‌های اسلامی، شمشیرهای اسلامی که بلند میشه روی انتقام بلند نمیشه، روی اطفاء و خاموش کردن کینه بلند نشده. پایین اومدن شمشیرها مایه خوشحالی اون شمشیر کش و شلاق زن نیست. اگه باشه ارزش نیست. تیغ، من تیغ از پی حق میزنم، وقتی آب دهن به صورت مولا میندازه بلند میشه حضرت، شمشیر نمیشه، چون اینجا خودشه. اگر می جنگه ناراحت از این که بره می جنگه. اگر مجازات میکنه کسی رو، ناراحت از مجازاتش. خیلی حرف مهمی اینجا. ولا تبجهن به عقوبه، یعنی اگه بنا شد در مجرمی رو مجازات کنی، خوشحال نباش، شب تا صبح خوابت نبره که چرا میخوایم مجازاتش کنی. باید هم بکنی، اما ناراحت بشه این کار. دلت خنک شد، اگه بگی دلت خنک شد مسلمان نیستی، پیرو علی نیستی. ولا تبجهن به عقوبه، چقدر فاصله هست بین این فرمایشات و اون چه که جاریست در میان ما شیعیان و مسلمانان. یا آقایی میگفت آیه قرآن ای الذین آمنوا آمنوا، ای مؤمنین مؤمن بشید. میگم ای هل متشیعون تشیعو، ای شیعه ها شیعه بشید. شیعه شدن این به اینا گذشت بکن، گذشتم کردین پشیمون نشو. ولا تبجهن به عقوبه ولا تسرعن، این توضیح همین مسئله عقوبته. ولا تسرعن الى بادرت وجدت منها مندوحه. حضرت می فرماید در جایی که می خوای مجازات کنی، در جایی که خشم نسبت به مجرم و خطاکاری در تو پیدا شده، شتاب به مجازات مکن مگر اینکه راه گریزی برای فرار از مجازات پیدا کنی. خیلی حرف هم ادامه همون، یعنی اسلام بنا نداره مجازات و انتقام بگیره، بلکه مجازات و انتقام و عقوبت آخرین راه حله در اسلام. آخر الدواء الکی، یعنی جایی که دیگه هیچ دوا و داروی جواب نمیده جز داغ کردن، دیگه چاره نیست. مثلا امروز هم همینه دیگه، جراحی ها میگه آقا دیگه دارو فایده نداره، بعد کاسه سر رو برداریم، قفسه سینه باید بشکافیم، دیگه چاره ای دیگه نیست. اگه میخوای زنده امونی ولکن فی القصاص حیاتون، یه حیاتون میخواد چاره ای نیست. اما عزت میگه خیلی حرفه، نباید تو دهنش بندازی که تو مجرمی. اگر راه گریزی برای فرار از قتال و جنگ و عقوبت و مجازات و تمام این اعمال خشونت ها وجود داره، باید سراغ اون راه بری. شما نگاه کنید در جنگ ها هیچگاه ابتدا به جنگ نداشتن، چقدر امیرالمومنین اینا رو موعظه میکرد. وقتی دیگه مقابل خودش جز جنگ چیزی رو نمیشناسه و نمیخواد، اون موقع اونم اقدام جنگ میکنه. وقتی دیگه چاره ای نیست، شما بخونید واقعا قضاوت های امیرالمومنین، ببینید با مجرما چجور داره برخورد میکنه. تو دهنشون میذاره اقرار نکنه، یه جوری میاد که مسئله باید به شکل دیگه این موضوع رو حل بکنه. اگه حیات جامعه، صلاح جامعه دیگه منتهی شد به اینی که باید مجازات بشه، اون موقع مجازات بکنه، تازه خوشحالم نباش از این کار. ولا تسرعن الى بادرت، شتاب نکن به اعمال خشم و اعمال تندی که وجدت منها مندوحه، که راه گریزی برای اون پیدا میکنه. ولا تقولن، مطلب بعدی مطلب جدیدیست، حالا به اصل عدالت هم مونده تا برسیم. اینا حرفاییست 1400 سال پیش گفته شده. کجای دنیا اینا رو سراغ دارید؟ در کدام سیستم و نظامی در دنیا این حکومت میکنه؟ در نظام حکومت علی حکومت میکرد. 5 سال حکومت علی رو شما ببینید چجور بوده. امیرالمومنین با دشمنا چجور برخورد میکنه؟ آدم خیلی قصه میخوره که چهره امیرالمؤمنین چهره همراه با یه شمشیر ذوالفقاره. علی رو اینجور گفتن، علی خود رسول اللهه، همون رحمت للعالمینه، همون رحمته، همون محبته، همون لطفه، همون خلقه. تو بخش حکومتی که هیچ انعطافی نیست، تمامش تو اخلاق داره حرکت میکنه و توی محبت داره امیرالمؤمنین صحبت میفرماد. خب بحث دستور بعدی به مالک هست که توضیحش انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.